ادامه وضعیت نامعلوم احیای برجام. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته به میلیمتر آخر رسیده. رئیس سازمان خصوصی سازی ایران میگوید از 189 شرکتی که در فهرست واگذاری قرار دارند 104 مورد زیان دهند. و هشدار وجود مشکل در آب آشامیدنی در برخی مناطق استان خوزستان همزمان با شناسایی موارد جدیدی از وبا در این استان. با ما همراه باشید تا درباره این مطالب بیشتر بشنوید. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار مطلبی خبر داد که بررسی پاسخ واشنگتن به درخواست‌های تهران در رابطه با متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام دست کم تا پایان هفته طول خواهد کشید. بر اساس گزارش‌ها، یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل در ادامه تلاش‌های دولت این کشور در مخالفت با احیای احتمالی برجام، خواستار دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ماه آینده میلادی شده. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا گزارشی بشنوید از نازآفرین میرزا خلیلی.
متن پاسخ واشنگتن به تهران گمانه‌زنی‌های بسیاری را به دنبال داشته. حالا نه تنها رسانه‌های خارج از ایران، بلکه روزنامه جمهوری اسلامی هم به برخی از مفادان استناد کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی در نسخه 6 شهریور خود پاسخ آمریکا را به 3 درخواست اصلی ایران منفی دانسته، از جمله ورود ایران به سویفت بلژیک و معامله با دلار آمریکا. این روزنامه میگوید شرط این موارد پیوستن تهران به FATF است، که این به معنای عملی شدن وعده های اقتصادی توافق هسته است. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یک شنبه مطالب ادعایی چاپ شده در روزنامه جمهوری اسلامی را کذب محض خواند. ایرنا به نقل از یک منبع مطلع که نامش اعلام نشده گزارش داد که مطلب روزنامه جمهوری اسلامی هیچ نسبتی با واقعیت پاسخ آمریکا ندارد و به گفته این خبرگزاری مملو از داده های نادرست است. از سوی دیگر وبسایت نور نیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران است، در مطلبی از ادامه بررسی پاسخ آمریکا دست کم تا روز جمعه هفته جاری خبر داده.
بررسی دقیق پاسخهای آمریکا به محورهای اصلاحی ایران درباره ایده های هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی همچنان در سطوح کارشناسی در جریانه و این روند حداقل تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوم شهریور اعلام کرده بود که بررسی دقیق پاسخ طرف آمریکایی آغاز شده. ایران قرار است پس از تکمیل این بررسی ها نظر خود را به هماهنگ کننده اروپایی اعلام کند. با این حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هفته گذشته گفت که تهران شتابی برای احیای برجام ندارد. از سوی دیگر یک مقام رسمی روز یک شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که دیوید بارنیا رئیس موساد اوایل ماه آینده میلادی برای گفتگو بر سر احیای احتمالی برجام به آمریکا سفر خواهد کرد. این سفر تازه ترین دیدار در جریان تلاش‌های اسرائیل برای متقاعد کردن قدرت‌های غربی برای عدم بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران است. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل هم روز شنبه در جریان سفرش به واشنگتن گفت که اقدام‌های بیشتری باید برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران انجام شود. همزمان رسانه‌های اسرائیل می‌گویند که اقدام روسیه در برچیدن سامانه‌های دفاع هوایی S-300 خود از یکی از مناطق سوریه به اسرائیل فرصت داده که حمله‌های هوایی خود را علیه مواضع متحدان ایران در این مناطق تشدید کند. در میانه افزایش تنش‌های نظامی غیر مستقیم بین ایران و اسرائیل در منطقه، طرف‌های اروپایی و آمریکا می‌گویند فرصت زیادی برای احیای برجام باقی نمانده. شتاب برنامه هسته‌ای ایران نگرانی‌ها را از احتمال نزدیک‌تر شدن این کشور به مواد لازم برای تولید یک بمب اتم افزایش داده. موضوعی که تنش‌های اخیر بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر نظارت‌های گسترده تر این نهاد بر تأسیسات هسته‌ای ایران به آن شدت بیشتری بخشیده.
گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تازه ترین ابراز نظر در خصوص مذاکرات احیای برجام گفته که پس از پاسخ آمریکا به ایران در خصوص طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا به لحظه حساسی رسیده ایم و او گفته که این آخرین میلیمتر است. آقای بورل گفته که به این موضوع خوشبین است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که پاسخ دولت آمریکا رو دریافت کرده. در گفتگوی با شایان سمیعی تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا ارزیابی او از این تحولات رو پرسیدم، به ویژه اینکه وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای امنیت ملی ایران همونطور که در گزارش قبلی هم شنیدید گفته که پاسخ تهران آماده است و تهران تا پایان هفته جاری داره روند بررسی رو ادامه میده. از او پرسیدم، از شایان سمیعی، که دیدگاه او چه هست درباره آخرین تحولات و اینکه آیا پاسخهای تهران میتونه انتظارات طرف اروپایی و آمریکایی رو برآورده بکنه.
به نظر من مسئله‌ای که وجود داره، جمهوری اسلامی علاقمندی به اینکه این مسئله رو بتونه زودتر به نتیجه برسونه نداره. من فکر میکنم بعد از حالا این یک هفته ای هم که سایت نور نیوز گفته ما زمان احتیاج داریم که بررسی بکنیم، باز یک مسئله داد و ستدی خواهد بود. مجددا جمهوری اسلامی یک سری چیزهایی رو پیشنهاد میکنه، یک سری چیزهایی هم که هیچ ربطی به موضوع نداره گنجانده میشه درش، و این دو مرتبه به صورت توپ پینگ پونگ در رفت و آمد خواهد بود این مسئله. به چه دلیل عرض میکنم؟ به چند دلیل. یک، همینجوری که میدونیم روزنامه کیهان امروز آمده اعلام کرده که ما اصلا احتیاجی نیست که بخوایم به نتیجه برسونیم و امیدواریم که جمهوری اسلامی جواب منفی بده. همین کیهان هفته گذشته اومده بود گفته بود این بهترین پاسخ ما هست و بهترین راه برای رسیدن به نتیجه هست و امیدواریم که جمهوری اسلامی هرچه زودتر بتونه به نتیجه برسه. و از طرف دیگر هم ما میبینیم که در داخل جمهوری اسلامی آمدن خبرهای دیگری که هیچ ربطی به موضوع برجام نداره، مثل اینی که حالا چه کسی با چه عنوانی در کلاس درس فقه خارج یا داخل وارد شده یا نشده، صحبت میکنند که مسئله را از روی برجام و از اونی که واقعا جمهوری اسلامی چه اقدام اساسی باید بکنه که نگرانی های جامعه بین المللی را از بین ببره، اون رو دور زدن و کنار گذاشتن. پس این به من نشون میده که در داخل رده های بالای نظام علاقمندی به رسیدن به نتیجه وجود نداره، فرای اون که جامعه بین المللی، اتحادیه اروپا یا ایالات متحده چه علاقمندی داشته باشد یا چه نیازمندی هایی هر دو طرف داشته باشد برای رسیدن به یک نتیجه.
آقای سمیع، همزمان با این صحبت ها الان در این روزها تلاش های دیپلماتیک و در مورد به نتیجه رسیدن این مذاکرات زیاد شده، از جمله وزیر خارجه عمان با همتای ایرانی خودش گفتگوی تلفنی کرده. شما فکر میکنید که این تلاش ها به چه منظور هست و اینها رو چطور ارزیابی میکنید؟
سوال خیلی خوبی رو مطرح میفرمایید. برای اینکه ببینید جامعه بین المللی بر این باور هست که دیپلماسی یک جاده دو طرف است، یک سری بدبستان‌هایی داره اما یک سرانجامی هم داره. همه این بدبستان‌ها گفتمان می‌کنن برای اینکه طرفینی که با هم دوستن و رفاقت دارن احتیاج به گفتگو ندارن، احتیاج به مذاکره ندارن، مسائلشون حل. ولی اونهایی هم که به گفتگو می‌پردازن برای این هست به نتیجه برسن. اما در جمهوری اسلامی علاقمندی به رسیدن به نتیجه نیست، چون در میان خودشون اختلافات بسیار فاحشی وجود داره و اونها باعث میشه که اجازه نده این به نتیجه برسه. اما در گذشته ما دیدیم که عمان نقش میانجی پشت صحنه رو بازی کرده. اون در زمانی بود که در جمهوری اسلامی تحت فشار زیادی بودن و علاقمندی به یک گفتمان در یک مرحله دیگری. در حال حاضر روزنامه کیهان یه چیزی میگه، آقای امیر عبداللهیان یه چیزی میگه و آقای باقری کنی وقتی که در جلسه حضور پیدا میکنه یه مسئله دیگه ای رو مطرح میکنه. همه اینها رو بذاریم سر هم و اون چه که جمهوری اسلامی از طرف روسیه تحت فشار که توافقی که به ضرر روسیه برای پیروزیش در جنگ با اوکراین برسه باشه، جمهوری اسلامی رو مانع میکنه از این که بخواد به یک نتیجه‌ای برسه. ولی به نظر من برای به نتیجه رسیدن راهش ممکنه که در دور زدن روسیه باشه.
یکی از نگرانی‌هایی که این روزها مطرح است بحث عملیات آمریکا در سوریه هست و هدف قرار دادن پایگاه‌های شبه نظامیان تحت حمایت ایران. هرچند مقام‌های آمریکایی میگن که خواهان تشدید تنش با ایران در سوریه نیستند، اما آیا فکر نمی‌کنید که این تنش‌ها روی روند احیای برجام تأثیر بذاره و اون رو دچار مشکل بکنه؟
قطعا این کار رو خواهد کرد، اما بنده رو برمیگردونم به اون چیزی که چند لحظه پیش هم عرض کردم خدمتتون. در داخل جمهوری اسلامی اینقدر چند دستگی وجود داره که یک عده‌ای هستن با عملیات تخریبی از طریق نیروهای نیابتیشون در منطقه، حالا چه در سوریه باشه، چه در عراق باشه، چه در جاهای دیگر باشه، سعی میکنن که تنش به وجود بیارن با امریکا، امریکا رو مجبور بکنن که از اون آرمانی که داره که میگه من از سربازای خودم و از تبعهای خودم حمایت میکنم و اونها رو محافظت میکنم، به اون بخواد بپردازه و بعد استفاده بهینه سیاسی بشه که ببینید امریکا قابل اطمینان نیست و امریکا به جمهوری اسلامی حمله میکنه. اینها همه به خاطر این چند دستگی های داخلی است که در ایران وجود داره و خب جامعه بین المللی هم مجبور میشه که واکنش نشون بده. اما در همین دو سه روز گذشته هم دیدیم که دولت امریکا از طریق گفتگوهای پشت صحنه یا رابطین پشت صحنه سعی کرده که به جمهوری اسلامی پیام برسونه که ما خواهان جنگ با شما نیستیم، ولی در مقابل این تعرضات چندگانه‌گویی شما هم ایستادگی خواهم کرد. یکی از این نشانه هاش هم همین تماس وزیر خارجه عمان با آقای امیر عبداللهیان.
امید دارم که آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مثل کشورهای اروپایی چشمش روی تمام زشتی ها و بیقانونی های حکومت جمهوری اسلامی نبنده. اصولاً این توافق برجا هیچ ثمری برای ملت ایران نداره و فقط و فقط تمام ثمراتش برای خود این آخوندات اگرم توافقی بخوان بکنن.
اختلاس کردن در جمهوری اسلامی سیستماتیک نیست، آقای خامنه ای راست میگه، اوتوماتیکه. یعنی کسی که وارد سیستم میشه دوزیش شروع میکنه اوتوماتیک، اصلا سیستماتیک کاری نداره، اوتوماتیک شروع میکنه.
همین توافقی که امروز تا حدودی برقرار شده، اگر زمان حسن روحانی قبل از این که ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسد این توافق از آقای خامنه‌ای دستورش رو میداد و به نتیجه میرسید، میدونید که ملت ایران امروز دچار این بدبختی و فقر و بیچارگی که هستن نبودن و میلیاردها دلار به نفع مملکت ایران و به نفع ملت و کشور ایران بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس سازمان خصوصی سازی ایران گفته از 189 شرکتی که در فهرست واگذاری قرار دارند 104 مورد زیانده هند و تنها 24 مورد وضعیت مناسب و شفافی دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین قربانزاده گفته که تا اواسط ماه مهر همه شرکت هایی که در فهرست واگذاری قرار دارند شفاف خواهند شد و همه واگذاری ها در دو دهه گذشته قرار است از طریق یک سامانه به اطلاع عموم برسد. این اظهارات چند روز پس از آن مطرح می شود که هیئت تحقیق و تفحص مجلس در یک گزارش 300 صفحه‌ای و با ارسال آن به قوه قضاییه از 92 هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارک خبر داده بودند. در گفتگوی با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس به همین موضوع پرداختم.
به نظر من چند تا نکته در رابطه با سخنان ایشون وجود داره. یکی این که طبق گفته او 104 شرکت زیانده هستن که نشون میده دولت داره در مسیر فروش شرکت‌های دولتی به بخش اصطلاحاً خصوصی شرکت‌های زیانده رو هم رد میکنه. این کار شاید به سود دولت و کسری بودجه باشه، اما یک بدعت و یک روند ویرانگری برای حوزه سرمایه‌گذاری کشور به شمار میره. در سال‌های گذشته هم دولت بخشی از بدهی خودش به سازمان تأمین اجتماعی رو با همین شرکت‌های زیانده صاف کرد و این سبب شد که دولت بحرانی که در رابطه با شرکت‌های زیانده داشته رو چند برابر کنه و به دوش سازمان تأمین اجتماعی بندازه، که یکی از دلایلی که امروز می‌بینیم سازمان تأمین اجتماعی منابع کافی برای اینکه حقوق بازنشسته‌ها رو بر اساس قانون افزایش بده نداره، همین شرکت‌های زیانده هستن. یعنی دولت نه تنها پولی رو به این سازمان نداده، بلکه به جاش بحران روی بحران‌های این سازمان گذاشته. از طرف دیگه یکی از تصاویری که با سخنان رئیس سازمان خصوصی سازی درباره وضعیت فاجعه بار بنگاه‌های اقتصادی مشخص شده این هست که ایشون میگه 189 شرکت واگذار میشه که 104 مورد زیانده هستن و فقط 24 مورد دارای حساب و کتاب شفاف و سوده هست. یعنی 61 شرکت وضعیت شفافی ندارن و اصلا حساب کتابشون مشخص نیست. این هم باز نشون میده که اقتصاد غیر شفاف و بیمار حتی در حوزه های شرکت های دولتی چقدر گسترده هستش.
خانم آسترکی، یک مقداری در مورد خصوصی سازی توضیح میدید و خصوصی سازی در ایران؟
خصوصی سازی در نفس خودش اتفاق بدی نیست و خیلی از دولت‌ها با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هم باعث افزایش بهره‌وری و رونق شرکت‌ها میشن و هم روند سرمایه‌گذاری در کشور رو تسریع می‌کنن. همین که حجم دولت کوچک میشه، اما در ایران به دلیل اقتصاد رانتی و فاسدی که حاکم هست، آن چیزی که به اسم خصوصی سازی از سال 85 به دستور علی خامنه ای داره اتفاق میفته، واقعیت اینه که خصوصی سازی نیست و همونطور که میدونیم به عنوان خصولتی سازی معروف شده و به نظر میرسه اون چیزی که به دستور علی خامنه ای به عنوان خصوصی سازی اقتصاد مطرح شده، سپردن منابع ایران به دست مافیاهای حکومتیه که محدودیت هایی که برای برداشت از منابع کشور در ساختار دولتی براشون وجود نداره از بین بره و در نتیجه بتونن در قالب فعالیت غیر دولتی به راندخاری و راندپاشی بپردازن.
ببین، همونطور که شما گفتید خصوصی سازی چیزی هستش که در تمام دنیا مرسوم هست. در ایران چطور؟ آیا شرکت‌هایی که به دست بخش خصوصی سپرده شدن شرکت‌های موفقی بودند؟
شرکت‌های زیادی در ایران طی 16 سال گذشته خصوصی سازی شدند که از جمله صنایع مادر یا شرکت‌هایی با قدمت چندین دهه فعالیت درخشان در اقتصاد کشور بودند و خیلی از اونها اصلا در دوران پهلوی بنیانگذاری شده بود و رونق گرفته بود. ما نمونه فولاد اهواز رو داریم، نیشکر هفت‌تپه رو داریم، ماشین سازی تبریز رو داریم، هپکو عراق رو داریم و فولاد مبارک اصفهان رو هم که همین اخیراً گزارش فساد 92 هزار میلیارد تومانیش منتشر شد. این شرکت ها نه تنها وضعیتشون بعد از خصوصی سازی بهتر نشده که بدتر هم شده و ورشکسته شدن یا کارگرانشون بیکار شدن، به حالت نیمه تعطیل در اومدن و منابعشون هم غالباً یا به باد رفته یا اینکه صاحبان شرکت با فروش دارایی های شرکت یا گرفتن وام های کلان از شبکه بانکی با اسناد شرکت سود زیادی رو به جیب زدن و بعد شرکت رو به حال خودش رها کردن. جالب این هست که این شبکه رانتی و مافیایی به حدی در اقتصاد ایران قدرتمنده که می‌بینیم تا نهاد ریاست جمهوری، دفتر ائمه جمعه، سازمان‌ها و نهادهای مختلف هم ردپاش کشیده شده و این موضوع سبب متنفه شدن همه بخش‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی از فساد میشه و به بیان دیگه فساد سیستم سیستماتیک و ساختاری ایجاد میشه و نهادهای نظارتی هم چون آلوده همین فساد هستن نمیتونن به موقع و به جا مبارزه بکنن با فسادی که داره در این شرکت ها اتفاق میفته و در نتیجه مافیاها هستن که سکاندار اقتصاد کشور هستن و مسیر اقتصاد رو به نفع جیب خودشون تنظیم میکنن. در چنین شرایطی بخش های مولد اقتصاد به تبع تومه های دلپذیرتری برای این شبکه هستن و اقتصاد واقعا علم تولید ثروت، اما وقتی که جمعیت متنوع از تولید این ثروت ملت و کشور نباشن و به اقلیت حاکم خلاصه بشه، ساختار اقتصاد و شیوه تولید و ثروت سازی هم به سود همین جریانات تغییر کارکرد میده، اونچه که ما امروز در ایران شاهدش هستیم.
رئیس سازمان خصوصی سازی ایران گفته از 189 شرکتی که در فهرست واگذاری قرار دارند 104 مورد زیان دهند و تنها 24 مورد وضعیت مناسب و شفافی دارند. در همین باره هم گفتگوی من رو با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس شنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در پی شناسایی مواردی از ابتلا به وبا در خوزستان، معاون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور یک شنبه 6 شهریور در مورد وجود مشکل در آب آشامیدنی برخی مناطق این استان هشدار داد. محمد علوی، معاون بهداشت این دانشگاه، با اشاره به انتقال این بیماری از طریق آب ناسالم گفت که آب سالم در اختیار مردم قرار گیرد. در همین مورد همکارم کیان معنوی گفتگوی داشته با اعظم بهرامی، کارشناس و کنشگر محیط زیست، و از او پرسیده که آیا این هشدار رو باید به سراسر ایران بس داد؟
راستش در مورد این پاسخ طبیعتاً پزشکان و گروهای پزشکی باید نظر قطعی رو بدن با توجه به مواردی که در استانهای مختلف شناسایی بشه. مثلا میدونیم که در ایلام هم مواردی شناسایی شده، ولی اواسط مرداد امسال سرپرست اداره بیماری‌های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت اعلام کرد که به شکل رسمی 65 نفر در کل کشور مبتلا به وبا هستند. ولی همونطوری که شما هم اشاره کردید، ما بیماری‌های انتقالی از آب چه بعد از سیلاب افزایش پیدا می‌کنن و چه در زمان مشکل خشکسالی و کمبود آب، که خب طبیعتاً دسترسی به سرویس‌های بهداشتی و شستشو میوه‌جات و سبزیجات سخت میشه و ما می‌دونیم که به ویژه در استان خوزستان در شهر اهواز حتی مواردی داشتیم که کودکان در فاضلاب شهری غرق شدن و فوت کردن. به این ترتیب خب میدونیم که اون سیستم فاضلاب و تصفیه آب هم در نه فقط در استان خوزستان، در استانهای زیادی به ویژه در بخشای روستایی اینا مشکلات جدی دارن. الان در کمبود آب شهر کرد و همدان هم اتفاقا یکی از راهکارا برداشت آب از چاهای کشاورزی یا حذف آب برای آبرسانی به فضای سبز شهری بوده و افزودن اون به آب شرب، که خب اینم نشون میده که میتونه به هر طریق آب آلوده وارد در واقع چرخه مصرف آب آشامیدنی بشه. امیدوارم که تذکر داده بشه قبلش، یا اینکه شهروندان توجه داشته باشن به جوشوندن آب و حتی قبل از مصرف برای شستشون.
همزمان با بحران آب در ایران و هشدارهای این کارشناس، برخی از نهادهای مذهبی در ایران اما به نذر و نیاز متوسل شدن و این راهکار رو پیشنهاد کردن. از سوی دیگر هم میشنویم که مشاور ستاد مرکزی اربعین از انبار کردن بیش از 150 میلیون بطری آب معدنی برای زائران در ایام اربعین خبر میده. این کارها در وضعیت موجود به چه مفهومی است؟
واقعا غم انگیزه این بی‌مسئولیتی. عملا ما این ارجاع مسائلی مثل حوادث طبیعی، سیل و زلزله یا مشکل خشکسالی و خشک شدن رودها به گناه مردم و حتی در بخشای به پوشش زنان اینا رو نمونه‌هاش رو زیاد داشتیم، از طریق امامای جمعه تبلیغ شده یا از طریق نمایندگان مذهبی ولایت فقیه در واقع در استانهای مختلف. اما اینکه در یه همچین شرایطی که تعداد زیادی نه فقط دیگه روستاها، شهرهای پرجمعیت دسترسی به آب روزانه‌شون برای آشامیدن از دست رفته و ارجاع اون به حوزه مذهب به نظر من کمال بیمسئولیتیه و میدونیم که آستان قدس رضوی هم حتی تبلیغات گسترده‌ای کرده بود برای نذر بطری‌های آب برای اربعین سازمانی که نه مالیاتی پرداخت میکنه نه وضعیت مالی روشنی داره، در حالی که خب مشکل در گوشه دیگه از ایران شهروندان ما حتی برای دسترسی به آب آشامیدنی هم مشکل جدی دارن. از هم کمال بیمسئولیتی نهادها رو نشون میده و عملا چیز غیر از این هم نیست، چون تاریخ هم نشون داده که در حوزه‌های مختلف همیشه موضع‌گیری اونها از همین فیلتر ایدئولوژیک بوده.
اما در کشورهای دیگه در این چنین شرایطی چیکار میکنن؟ آیا کارهایی هست که این حکومت قادر به انجام اون نیست؟
کمبود آب خب تو کشورهای اروپایی هم الان گزارش و خبرهای زیادی منتشر شده، رسانه‌های ایران هم روش کار کردن که یه مسئله خیلی جدیه خشکسالی و کمبود آب، خشک شدن همزمان بعضی از رودخانه‌ها. ولی مسئله که ما در ایران باش مواجه هستیم صرفا کمبود آب در حوزه کشاورزی یا خشک شدن بعضی از رودخانه ها نیست، چون این که مسئله که دهه هاست درگیرش هست. مسئله الان دسترسی به آب شهریه، این مسئله مهمیه که بحرانزا شده در ایران. طبیعتا مدیریت سیل و سیلاب و همینطور پیشبینی اون و تعهد برای دسترسی به آب حتی در شرایط مواجهه با خشکسالی و کاهش باران و راه‌های مختلف برای تأمین آب، نه فقط صرفاً توسل به سدسازی و آب رودخانه‌ها، چیزیه که معمولاً کشورهای پیشرفته براش برنامه‌ریزی می‌کنن و توی حوزه برنامه‌های توسعه‌شون می‌گنجونن، ولی خب ما متأسفانه در ایران براش برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هم براش نکرد.
10 سال 11 سال
می‌بینیم یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک، وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
اخبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
علاقمندان به خبرهای ورزشی که تا اینجای مجله نیمه شب رادیو فردا ما را همراهی کردن، الان نوبت شماست. دعوت میکنم همراه بشید با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی. آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید. پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا هم مجله صدای دیگر خواهد بود، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
دخالت نهادها و مسئولان غیرورزشی و سیاسی در امور فدراسیون فوتبال ایران یکی از ایراداتی است که فیفا و ای‌اف‌سی را حساس کرده و در این مورد حدود 2 هفته پیش نامه هشدارآمیزی برای فدراسیون فوتبال این کشور ارسال کردند. هرچند مسئولان فعلی فدراسیون فوتبال ادعای دخالت غیر فوتبالی ها را در امور این فدراسیون رد می کنند، اما علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال روز یکشنبه 6 شهریور در یک گفتگوی تلویزیونی در این مورد گفته:
بالاخره یک وزیر ورزش که اون آخرین وزیر بود خیلی توصیه به ما میکرد، ما عمل نمیکردیم، ما لج کرده بود، نه بودجه به اون میداد نه راهمون میداد تو وزارت ورزش. یک سال بنده اصلا راه نمیدن تو وزارت ورزش که من برم اونجا در جلسات ورزشی رؤسای فدراسیون ها شرکت کنم. نه انتخاب یه توصیه های مختلفه، مثلا گفت اون نایب رئیس رو عوض کن، نمیدونم اون یکی رو بذار کنار، اینی که من میگم بیار. من گفتم نه آقا اینطوری نیست، اینجا من اینجا هیئت رئیس دارم، مجمع دارم، اونها با رأی بدن، من که نمیتونم خود سر عمل کنم. بالاخره اونم لج میکرد و بالاخره این مسئله برام
تیم‌های ملی والیبال و بسکتبال ایران روز دوشنبه در بازی‌های مهم انتخابی جام جهانی برابر حریفان سفارایی می‌کنند. والیبالیست‌های ملی پوش در مسابقات قهرمانی مردان جهان در اسلوونی که در بازی نخست آرژانتین را 3-2 شکست دادند، دوشنبه شب برابر مصر به میدان می‌روند و بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران هم در پنجره 4 انتخابی جام جهانی 2023 که در مسابقه اول در تهران ژاپن مدعی را مغلوب کردند، روز دوشنبه در یک نبرد سخت در خاک استرالیا به مصاف تیم ملی این کشور می‌روند. اما تیم ملی والیبال زنان ایران روز یکشنبه در جام کنفدراسیون والیبال آسیا در فیلیپین برای کسب عنوان 5 مقابل چین تایپه به میدان رفت و در پایان در 3 ست پیاپی مغلوب این تیم شد. دختران ملی پوش والیبال ایران که در جام کنفدراسیون آسیا فقط یک برد برابر کره جنوبی در کارنامه دارند، دوشنبه برای کسب عنوان هفتمی به میدان خواهند رفت. در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ایران که روز یکشنبه انجام شد، محمود خسروی وفا، محافظ پیشین علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با اختلاف یک رأی نسبت به علی نژاد به مدت 4 سال رئیس این کمیته شد. خسروی وفا پیش از این رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران بود. و بعد از حضور محدود زنان تماشاگر در مسابقه فوتبال هفته پیش استقلال مس کرمان در ورزشگاه آزادی تهران و بازتاب گسترده آن، خبر آمده در مسابقه روز چهارشنبه پرسپولیس با صنعت نفت آبادان در همین ورزشگاه قرار شده مکانی برای حدود 4000 بانوی تماشاگر فراهم شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست. صدایی دیگر،
صدای زنان.
زنان ایرانی پس از گردش قرنی از تحولات سیاسی و اجتماعی امروز کجا ایستادند؟ این پرسشی است که با نیره توحیدی، استاد مطالعات جنسیت و زنان در کالیفرنیا در میان گذاشتم. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. تجربه جنبش مشروطه همراه بود با بیداری و تحرک زنان پیشرو. به ویژه وقتی مجلس اول هیچ اعتنایی به زنان و مطالباتشان نداشت، آنها متوجه شدند که باید تلاش‌های متشکلی را در جهت گسترش مدارس دخترانه، سوادآموزی، آگاهی‌های اجتماعی، بهداشتی و کسب مهارت‌های حرفه‌ای و شغلی در میان زنان دامن زنند. این بخشی از مقاله گردش قرن و سیر تحولات در تلاش‌های مربوط به زنان و جنسیت در ایران بود، موضوعی که نیره توحیدی، استاد مطالعات و جنسیت زنان، در دومین کنفرانس بین‌المللی ایران پژوهی ایران آکادمیا در شهر لاهه به آن پرداخت. به نوشته نیره توحیدی، زنان ایرانی در 100 سال اخیر 2 انقلاب بزرگ را پشت سر گذاشتند: انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی. و در مورد وضعیت زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته است: بیش از 100 سال است که حقوق زنان اغلب اوقات به راحتی قربانی اولویت‌های تعیین شده از طرف مردان سیاست می‌شود. از آیت الله‌ها گرفته تا بسیاری از شخصیت‌های چپ طرفدار شوروی، مطالبات به حق زنان را به نام مبارزه علیه امپریالیسم نفی، منکوب و سرکوب کردند و حتی فمینیست‌ها را غیر منصفانه ستون پنجم امپریالیسم نامیدند بدون هیچ مبنای واقعی. در حاشیه کنفرانس ایران پژوهی، نیره توحیدی در پاسخ به این سوال که 43 سال پس از انقلاب اسلامی اکنون وضعیت زنان ایران را چگونه می‌بیند، گفت:
خب ایران یکی از بحرانی ترین شرایط رو می‌گذرونه به طور کلی و زنان و خیلی طبق معمول انگار پیچیده تر و مضاعفه این فشارهای که میاد، چون که جنگ قدرت روی بدن زن ها صورت میگیره مثل جاهای دیگه. البته شاید این اغراق بگم مثل جاهای دیگه، چون همه جا این شکلی نیست که در ایران هست، ویژگی های خودشو داره. اما در این حال ما در تاریخ ایران با قوی ترین پتانسیل زنان هم روبرو هستیم در مقایسه با تاریخ خودشون. یعنی امروز تعداد زنان با سواد، تعداد زنان که آگاهی جنسیتی دارن، یعنی از زن بودن برای دیگران به زن برای یک انسان که برای خودش هم مطرحه و میخواد برای خود باشه، رسیدن خیلی هاشون. دیگه اون تصویر و درکی که از زن به خصوص در جمهوری اسلامی به عنوان عورت بدون تعارف، یعنی واقعا عورت یعنی تقلیل زن به جنسیتش و این جنسیت و سرویس جنسی که باید به مرد بده و بزایی، یعنی همون چیزی که من معمولا این اصطلاح به کار میبرم، تا نزاید مادر دلبر است و چون بزاید مادر. این تصویر بیش از همیشه مغایرت داره با واقعیتی که در جامعه در مورد زنها اتفاق افتاده و این در واقع یه نوع پارادوکس خیلی جالب تاریخی و برای همینم که هست که اینقدر به اصطلاح گردانندگان قدرت وحشت زده و مضطرب هستن راجع به زنان، اینکه موی سرشو میچسبن، لباسشو میچسبن، برای اینکه همونجاست خیلی نمود آشکار از دست دادن کنترل زن است. یعنی فهمیدن که دیگه نمیتونن زنان رو کنترل کنن. زن مطیع فرمانبر پارسا دیگه مونده تو قصه ها براشون.
نیره توحیدی در تبیین دلایل موقعیت مستحکمتر زنان ایرانی در زمانه خود میگوید
تعداد زنان شهری اولا بیشتر شده و زنان شهری بیش از زنان روستایی خودآگاهی جنسیتی پیدا کردن، توانایی ها و امکانات دیگری هم، امکانات و مهارت های دیگری هم پیدا کردن و همین که با گفتمان های جهانی مربوط به حقوق زن ها آشنا شدن، چیزی که قبلا خیلی کم بود این آشنایی ها.
من یه مقدمه میگم
و ضمناً در این 40 سال یاد گرفتن که چگونه بجنگن، مبارزه کنن با این حکومت، مثل شهرزاد، داستان شهرزاد، هم روانشناسی این مردان مضطرب زن هراس زن ستیز رو یاد گرفتن، هم به موقعش خیلی با قاطعیت و کانفرانتیشنال به اصطلاح وای میستن، حتی به پای زندان کودک خوردن هم کشیده میشه ولی وای میستن، جیغ و داد میکنن، مقابله میکنن، و هم راه های یه مقدار ظریف‌تر و روانشناختی‌تر هم یاد گرفتن.
به زور به من تجاوز کرد،
من مورد تعرض قرار داد،
دختر مجبور شده
تنبیه خواسته دارم
راحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
مقاومت زنان از هر سو گسترش یافته است. ایستادگی آنها بر سر ورود به استادیوم‌های ورزشی با حمایت سازمان‌های بین‌المللی به جایی رسید که برای اولین بار با همه محدودیت‌های موجود زنان توانستند شاهد رقابت باشگاهی فوتبال باشند. از سوی دیگر آنها برای اعتراض به آزارهای جنسی هم صدا شدند. 800 زن سینماگر کنار هم ایستادند تا به خشونتی که در همه این سالها تحمل کردند پایان بدهند. علی‌رغم افزایش روزافزون فشارها، اکنون زنان مذهبی و غیر مذهبی در کنار هم به حجاب اجباری اعتراض می کنند. در شرایطی که موضوع حجاب به درگیری روزمره میان ماموران گشت ارشاد و زنان تبدیل شده، زمزمه های تعیین جریمه برای رعایت نکردن پوشش اجباری شنیده می شود. در زمانی که اجرای قانون جوانی جمعیت دسترسی زنان به قرص های کنترل بارداری را محدود کرده، سقط جنین در هر مرحله ای از بارداری جرم تلقی می شود و همین روزها خبرهایی از سخت گیرانه تر شدن درخواست طلاق هم به گوش می رسد. از نیره توحیدی میپرسم با این وضعیت مقاومت زنان تا کجا ادامه خواهد یافت؟
میدونم الان دوگانه دارم حرف میزنم، شاید از همون یه بخش مغزم انگار اون مسئولیت علمی و جامعه شناختیه که خب باید واقعیت رو بگم، ولی یه بخشم حفظ امیده برای تلاش و عوض کردن شرایط. اون پتانسیل رو چون در زنان میبینم میگم که ما این شرایط نمیتونه اینقدر دوام پیدا کنه، شاید به طرف انفجار اجتماعی بره، چون واقعا یه درون پاشی میتونه در ایران صورت بگیره و در این درون پاشی هم اینکه به کجا ختم بشه نمیشه پیش بینی کرد. انقلاب رو تحریزی نمیکنن، انقلاب رو پلان نمیکنن، میاد. ممکنه ایران دوباره دچار انقلاب بشه و اگر بشه حتما در رأسش زنا هستن، حتما جلوی صف زنا هستن. برای روی این پتانسیل تاکید کنم که حتی اگر انفجار صورت بگیره، چون مگه چقدر میشه خشونت کرد؟ چاره دیگه وقتی زنا ندارن چیکار میکنن؟ در طول تاریخ ما دیدیم خودسوزی میکنن، درسته؟ خودسوزی و خودویرانگری، یعنی یه نوع خودکشی و به خصوص خودکشی که از طریق خودسوزیه. میخوام بگم که تا چه حد مگه میشه ظلم رو تحمل کرد؟ جامعه میتونه منفجر بشه، تو این انفجارم میتونه واقعا ویرانگر باشه، ولی میتونم به انقلابی منجر شه که زن اون وقت در صفحه جلوش باشه. خیلی سخته میگم پیش بینی، من خودم دلم نمیخواد شرایط ایران به شرایط انفجاری و انقلابی برسه. از من انقلابی رو به یاد ندارم که هزینه‌ای که باعث ایجاد میکنه بیارزه به اون هزینه انقلاب کردن. معمولا چیز خوبی از توش در نمیاد. اونایی میان میقاپن اون خلای قدرتی که ایجاد میشه که مسلحن، خشنترن و تحمیل میکنن خودشونو به بقیه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. کافیست پیام خودتون رو به شناسه کاربری @فرداگرام بر روی اپلیکیشن تلگرام بفرستید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.